سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی. امروز چهارشنبه 28 آذر 1403 برابر با 18 دسامبر 2024، من محمد منظرپور با برنامه بن‌بست دیگری در خدمت شما هستم. ظرف 24 ساعت اخیر ما جلسه شورای امنیت رو در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران داشتیم که طی اون نمایندگان آلمان و انگلستان خصوصا در رابطه با چشمانداز فعال کردن مکانیسم ماشه صحبت کردند و از سوی دیگر در داخل کشور ما شاهد ادامه بحران‌های عظیم اقتصادی، کاهش نرخ برابری دلار در نرخ برابری ریال در برابر دلار و ناترازی‌های بخش انرژی، قحطی برق، آلودگی شدید هوا و مصائب و مشکلات روزافزونی هستیم که ظاهرا دولت آقای دکتر پزشکیان هم موفق به مهار این بحران‌ها نشده. برای بررسی بیشتر تمام این موضوعات در ارتباط مستقیم هستیم با جناب آقای دکتر محیط. آقای دکتر محیط، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
از مجموع شواهد و قرائن اینطور استنباط میشه که با سقوط دمشق عملاً ابتکار عمل در منطقه دست تهران خارج شده و ما شاهد بازیسازی ترک‌ها هستیم. امروز هم ترکیه شبکه فارسی زبان در واقع تلویزیون خودش رو راه اندازی کرده و اون هم میدونید که به طور تاریخی بین ایران، ترکیه و سلف ترکیه، یعنی فی الواقع امپراتوری عثمانی، همواره تعارض منافع و رقابت برای حوزه نفوذ وجود داشته، ولی خب امروز دیگه عملاً ترکیه موفق شده که حوزه های نفوذ ایران رو از بین ببره و جای ایران رو پر بکنه. از سوی دیگری هم در داخل کشور ما شاهد انباشت بحران های متعدد و رنگارنگ هستیم. بحران ناترازی برق، بحران حامل های سوختی، بحران تنزل قیمت ریال و همه بحران‌هایی که ظاهراً با تلنگلی میتواند که به بحران‌های بس عظیم‌تر اجتماعی سیاسی تبدیل بشه. من ابتدا میخواستم از شما بپرسم که آیا ما در فاز آغاز پایان حکومت جمهوری اسلامی هستیم؟
ببینید، بعد از جنگ دوم جهانی بسیاری از کشورها میخواستن خودشون رو آزاد بکنن. باید ببینیم که اون نیروهایی که تسلط بر جهان داشتن عکس العملشون در این زمینه چی بوده. از 28 اگه به کشور خودمون برگردیم، 28 مرداد رو ما داریم و بعدش هم حکومت شاه به مدت حالا 25 سال و بعدش هم مردم ایران ممکنه یا خیلی از ماها فراموش بکنیم که در واقع موقعی که تاریخ مصرف شاه تموم شده بود، این امریکا و غرب بود که تصمیم گرفتن زیر پاشو خالی بکنن. من اینو دیگه شخصا در جریانش بودم، از درون زندان قدم به قدم دنبالش بودم. یعنی موقعی که به اصطلاح مأمورین صلیب سرخ اومدن به زندان، من مترجمشون بودم، شاید به شما عرض کردم، زیر پای شاه رو خالی کردن و پشت خمینی رو گرفتن. بنابراین اولین چیزی رو که ملت ما باید بدونه، اونهایی که طرفدار غربن، طرفدار اسرائیلن، بدونن که این رژیم پایه‌گذارش توسط دینی، در واقع جاده صاف کنه روی کار اومدن این رژیم، در دست غرب بوده، غرب متمدن که در واقع از اسلام سیاسی در بسیاری جاها، همینطور که الان در سوریه، در جاهای دیگه از اسلام سیاسی دارن استفاده میکنن. اینم از خمینی به اصطلاح که به عنوان ما میدونیم که اونایی که به قدرت رسیدن اخوان بخشی از اخوان المسلمین بودن، یعنی فداییان اسلام، که یه زمانی به اصطلاح هم برنارد لوئیس معروف همه رو در دانشگاه پرینستون جمع کرد، بعضیشون حمایت کرد و غیره و غیره. بنابراین اینا واقعیات عمومیه که باید ملت ایران بدونن که اگر الان درگیر یک رژیم تا مغز استخوان فاسد هستن که از یک طرف در واقع قوانین شریعه رو دارن پیاده میکنن از جمله حجاب، ولی از طرف دیگه اقتصادشون اقتصاد نئولیبرال بانک جهانی و صندوق بین المللی پوله، مجموعه اینها در واقع و ایران رو به روز امروز رسونده. بنابراین ما وظیفمون اینه که مسائل رو روشن بکنیم برای ملتمون. حالا اینا در 20 سال اول، هم 10 سال اول خمینی، هم 10 سال بعد هاشمی رفسنجانی، بزرگترین خدمت را به اسرائیل و امریکا کردن. هر شبت که هم گروگانگیریشون، هم جنگ ایران عراق و هم قتل عامهایی که در زندان، همه اینا در خدمت غرب و در خدمت صهیونیسم و در خدمت در واقع امریکا و انگلیس بود. تا اینکه شوروی از هم فرو می پاشه و سیاست امریکا کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. یعنی قرار شد که 7 کشور از پا در بیان، که این دیگه همه می دونن که اون 7 کشور چیان و از جمله ایران. بنابراین از اون موقع است که سپاه پاسداران و خامنه ای سیاستشون عوض میشه. با وجود اون که ما میدونیم تا 2004 خاتمی نامه فدایت شوم به جورج بوش پسر نوشت و گفت که ما بر سر تمام مسائل از جمله فلسطین میتونیم با هم دیگه به توافق برسیم، که در واقع اون موقع محور مقاومت به اصطلاح هنوز پا نگرفته بود و اگه پا گرفته بود خاتمی حاضر بود کاملا با امریکا و با اسرائیل حساب توافق برسن. این امریکا بود که نامه خاتمی رو انداخت توی سطل آشغال و ایران رو هم در محور شرارت قرار داد. بنابراین از اون موقع اینا دست رد به سینه ایران زدن. نتیجهش این شد که همینجور که گفتم خامنه ای و سپاه پاسداران متوجه شدن که اینا در صدد از بین بردن ایران هم، از هم فروپاشی ایران هم، و در نتیجه در برابر اینا ایستادن. کم کم و کم کم محور مقاومت رو به وجود آوردن و نگاهشون به شرق شد از نظر سیاست خارجی. بنابراین این محور مقاومت بخشی از سیاست خارجی بود که به نظر من از این جهت در واقع دفاع از خواست ملت فلسطین بود، که من فکر میکنم یه خواست کاملا برحقه. و از این جهت اتفاقا جمهوری اسلامی یه مقدار اعتبار به این دلیل اعتبار پیدا کرد از نظر سیاست خارجیش. منتها بیماری جمهوری اسلامی که همیشه من در برنامه هام گفتم آیندش رو تعیین خواهد کرد، سیاست های داخلیش، هم سیاست های اقتصادیش که سیاست های نئولیبرال و دشمنی رویارو با طبقه کارگره، و هم سیاست اجتماعیش که به اصطلاح دشمنی رویارو با زنان ایرانه. این سیاست های داخلی به نظر من کار خودشو کرده و در نتیجه نزدیک به 80% از مردم ناراضیان. و موقعی که شما در یک کشوری 80% از مردم ناراضی باشن، ضربه پذیر خواهی شد. حالا سیاست خارجی هرچی میخواد باشه، طرفداری برحق، به نظر من برحق، از ملت فلسطین و یا رابطه با ارسواد رفتن توی بریکس، روی پیمان شانگهای، که همیشه من از سیاست خارجی جمهوری اسلامی دفاع کردم و الانم دفاع میکنم، از جمله دفاع از مردم فلسطین، رفتن توی بریکس، ولی زیر پاش از این جهت خالیه. حالا راجب سیاست خارجیش در واقع نقاط ضعف عمیقی داشته که الان خودش رو ظاهر کرده، از جمله شخص بشار اسد که معلوم شد این آدم اواخر در واقع در چند سال اخیر به جای اینکه هنوز تکیهش بر روسیه و ایران باشه که میخواستن واقعا از نظر اقتصادی بهش کمک بکنن، برای اینکه به اصطلاح تحریم هایی که امریکا روی دولت سوریه بسته بود، تحریم های سزار بهش میگفتن، یکی از وحشی ترین واقعا تضادها بود و ما میدونیم که هم منابع نفتیش هم زراعیش و خلاصه از نظر اقتصادی از پا در آورده بودن بشار اسد، و عملا به فقر نشسته بودن مردم، ارتشش اصلا حقوق یه سرباز سوریایی 7 دلار بوده، در حالی که اونایی که نفت سوریه رو چیز کرده بودن، حقوق ماهانه‌شون هر کدوم از اون جنگنای SDF 2000 دلار بوده. اینا رو الستر کروک دقیقاً باز کرده. بنابراین انظار اقتصادی درب و داغون شده بود. کشورهای به اصطلاح خلیج بهش پیشنهاد کردن که اگر میخواد تحریما بردارن بیا به ما نزدیک بشو و دست رد یا حالا به هر حال مثلا ایران رو، نیروهای ایران رو از سوریه بیرون بکن، روابطت رو با روسیه هم به اصطلاح انقدر محکم نکن، بیا طرف ما. و در نتیجه ما میدونیم بشار اسد هم در جامعه عرب پذیرفته شد، اولین کشوری که رفت امارات بود، بعدش رفت عربستان و به به و چه چه. خود من خیلی به اصطلاح خوشحال بودم از اینکه به هر حال یه توافقی بین اینها، در حالی که این یه دامی بود براش که به اصطلاح برای اینکه روسیه بهش پیشنهاد کرده بود که من کمک مالی بهت میکنم، قبول نکرد. چین بهش پیشنهاد کرده بود، قبول نکرد. نیروها و مشاورین ایران، مستشارای ایران رو بیرون کرد. ایران کمک مالی که مردم میگفتن همه پولای ما میره به چیز، به سوریه و امثالهم، قبول نکرد، رفت طرف کشورهای خلیج. و این دامی براش بود که در واقع ترکیه در این زمینه به نظر من نقش اساسی بازی کرد، با تربیت ده ها هزار از این تروریست ها در منطقه ادلیب، و اینا مدت ها بود به اصطلاح رو اینا کار کرده بودن و آماده کردن، و در نتیجه اینا تونستن از این مسئله استفاده بکنن و بیان رژیم بشار اسد رو از کار بندازن. حالا میخوام به اینجا برسم، الان ضربت کاری واقعا به ایران وارد شده و هم ترکیه و هم اسرائیل احساس پیروزی میکنن، در حالی که همونطور که در برنامه قبلیمون صحبت کردیم، این شرایط جدیدی رو که به وجود آوردن، تضادهایی در درونش هست که اینا نمیتونه قابل دوام باشه. و من به بینندگان این برنامه و برنامه خودم در واقع پیشنهاد میکنم که تصویر بزرگ رو ببینن، برای اینکه این وضعیتی که فعلا با کمک ترکیه، یعنی ترکیه به طور کامل در خدمت امریکا و اسرائیل قرار گرفت علیه ملت فلسطین و این وضعیت رو به وجود آورد، در حالی که به نظر من در آینده اینا تضادهای بین سه تا امپراتوریه، یکی امپراتوری عثمانیه، یکی امپراتوری صهیونیستی اسرائیل بزرگه، و یکی دیگه هم امپراتوری این تروریست های آدمخواره که میخوان در سطح جهانی یک حکومت اسلامی به وجود بیارن. اینا تضادهای درونی دارن که به نظر من این اوضاع و رقص و پایکوبی که به وجود آوردن قابل دوام نیست.
سوال من مشخصا این بود که ما یه ابرسامانه‌ای در خارج از مرزهای ایران ایجاد شد به نام محور مقاومت. بخش عمده کارنامه آقای خامنه ای همین تاکید روی محور مقاومت بوده، یعنی در حوزه داخلی که آقای خامنه ای توفیقات خارق‌العاده‌ای نداشته، آقای خامنه ای محبوبیتی نمیدونم ستاره‌ای در کارنامهش ثبت نشده در داخل کشور. تنها ادعایی که آقای خامنه‌ای داشته در ازای تمام رنج‌هایی که جامعه در دوره رهبری ایشون متحمل شده این بوده که گفته من توانستم خطر رو از مرزهای ایران دور بکنم و یک عمق استراتژیکی برای کشور ایجاد بکنم که هژمون‌های رقیب مثل هژمون آمریکا، هژمون اسرائیل و سعودی و نمیدونم دیگران نتوانند که در مرزهای ما یا در اعماق خاک ما مبادرت به ماجراجویی بکنن یا ناامنی ایجاد بکنن. خب این هزینه هایی که شده که البته هزینه های ناچیزیه نسبت به اون هزینه هایی که امارات متحده عربی و عربستان و قطر در طرف مقابل کردن، اونا تریلیاردی هزینه کردن، ایران انقدر هم هزینه نکرده، ولی همه اون هزینه هایی که شده و جان هایی که از بین رفته، افرادی که کشته شدن در سوریه و نقاط دیگر، اون ابرسامانه شکست خورده. بنابراین ما با یک حاکمیتی، با یک سلیقه حاکمیتی در تهران مواجهیم که تنها عنصر فخرش از هم پاشیده. این تنها عنصر فخرش بوده
کاملا.
سوالی که وجود داره و من تکرار میکنم سوالم رو، با احتساب همه ناترازی هایی که در درون کشور وجود داره، آیا این آغاز پایان حکومت جمهوری اسلامی به اون شکلیه که ما میشناسیم؟
این سوال فوق العاده مهمیه. ببینید چند امکان وجود داره. یک عبارت از اینه که مردم به دلیل نارضایتی طوفان آسا بیان تو خیابون. این یه امکانه. دوم عبارت از اینه که اسرائیل حمله نظامی بکنه و به زعم خودشون بعدش مردم به کمک اسرائیل بیان تو خیابون. سوم عبارت از اینه که امریکا همینطور که داره اسرائیل تشویقش میکنه بیاد و اون وارد جنگ بشه. هر کدوم از اینا رو باید ما بررسی بکنیم. اول عبارت از اینه که مردم خودشون واقعا بیان توی خیابون. شما ببینید ما در خیزش مهسا واقعا یه تعداد زیادی اومدن، در واقع اینا جوانایی بودن مال طبقه متوسط و غیره و غیره، با راهنمایی تلویزیون‌های خارجی و کارگرها بهشون نپیوستن و آلترناتیوی ندارن. ببینید شما موقعی که میخواید یه رژیم رو بندازید باید آلترناتیو داشته باشید، احتیاج به سازماندهی داشته باشید. من بارها و بارها گفتم در 28 مرداد یه آلترناتیو داشت امریکا آماده که شاه رو برداشت از روم آورد به تهران، و در 57 هم یه نفر نمک زده در نجف داشت و در نجف سازماندهی فوق العاده قدرتمندی از بازاریا که من خودم شاهدش بودم توی زندان بعضیاشون اومده بودن. بنابراین شما هم احتیاج به آلترناتیو داری هم راجب سازماندهی داری. در حال حاضر تا جایی که شاید در این زمینه با من موافق باشید، نه سازماندهی وجود داره نه آلترناتیو. شما به آلترناتیو ها نگاه بکنید. بنابراین این یک. دوم ممکنه اینا تصمیم گرفته باشن که ایران رو واقعا یک ضربه کاری از طریق زدن تأسیسات اتمی، نفتی، زیرساختا از طریق اسرائیل. اگر چنین اتفاقی بیفته به نظر من ایران هنوز توان اینو داره که متقابلا وعده صادق سه رو که این همه عقب انداخته، تا الان 2.5-3 ماه عقب انداخته، اجرا بکنه. یعنی در واقع اگر اسرائیل حمله بکنه بهانه به دست ایران خواهد داد که حمله شدیدتری به اسرائیل بکنه. با احتمال زیاد امریکا بهش هشدار میده که چنین چیزی امکان، برای اینکه اون موقع ایران باید امریکا باید وارد عمل بشه به دفاع از اسرائیل. حالا ببینید، بارها و بارها من گفتم که امریکا نمیتونه به ایران حمله بکنه، یعنی امکان حمله امریکا به ایران نزدیک به صفره، نگفتم صفره، نزدیک به صفر. چرا؟ برای اینکه اولین بمب اگر بیفته در ایران از طرف امریکا و یا حتی اسرائیل، اولین قربانیش بورس سهام نیویورک، برای اینکه قیمت نفت احتمالش بسیار زیاده که به 150 دلار برسه و بورس سهام نیویورک فرو خواهد پاشید. و من اطمینان دارم شما هم میدونید اقتصاد امریکا یعنی بورس سهام، برای اینکه امریکا صنعت زدایی شده، تنها چیزی که تو اقتصادش مونده بورس سهامه که به مردم قدرت خرید در امریکا میده. 50% از مردم امریکا توی بورس سهامن و در اینجا قدرت خرید دارن. این اولینه. دومینش عبارت از فرونپاشی طرفدارای امریکاست که به نظر آن اصلاح طلبها قربانی این قضیه خواهند بود، برای اینکه در اون زمان امکان این وجود داره که پاسدارا قدرت رو به دست بگیرن و در نتیجه دست رد به سینه طرفدارای امریکا بزنن، که این رو تاماس فریدمن بارها و بارها توی نیویورک تایمز مطرح کرده که شما نباید به ایران حمله بکنید، برای اینکه ما دوستانمون رو در ایران از دست میدیم. سوم عبارت از اینه که اینا همینطور که در عراق و افغانستان که کشورهایی بسیار کوچکتر بودن از نظر نظامی شکست خوردن، در ایران به مراتب امکان شکستشون بیشتر خواهد بود. بنابراین به نظر من اینا باید تصمیم بگیرن که اگر میخوان دولت ایران رو بندازن از کدوم از این وسائل باید استفاده بکنن. من به هر کدوم از این وسائل که نگاه میکنم امکانشون کمه و اگر به وقوع به پیوندن معلوم نیست که به موفقیت به این اهدافشون برسن، هم از نظر داخلی که مردم بیان تو خیابون، هم حمله اسرائیل به تأسیسات اصلی ایران و هم حمله امریکا به ایران، هیچ کدوم از اینا رو. بنابراین در واقع فعلا اوضاع با تضعیف ایران و ضربه خوردن به ایران و ضربه شدید به محور مقاومت ادامه پیدا میکنه.
آیه دکتر، شما اشاره کردید به اینکه آلترناتیوی برای نظام وجود نداره. من با شما موافقم وقتی داریم راجع به اپوزیسیون صحبت میکنیم. در واقع اپوزیسیونی که بتونه یک جایگزین مقتدری برای رژیم در تهران باشه نیست. اما یک شبکه عظیم رو نادیده میگیرید و اون اصلاح طلبان هستن. اصلاح طلبان از تمام ظرفیت‌های لازم برای قدرت گرفتن در ایران به طور مطلق برخوردارن، هم شبکه کارشناسی دارن، شبکه سیاسی دارن، شبکه‌های رسانه‌ای دارن، در رسانه‌های خارج کشور به شدت نفوذ دارن، اساساً یک قابلیت عظیمی رو دارن اصلاح طلبان. بنابراین یکی از تئوری‌هایی که وجود داره اینکه دولت آقای پزشکیان موفق نشده یا مؤثر نبوده در مهار قیمت دلار، در رفع ناترازی برق، در نمیدونم بحث مهار قاچاق سوخت، در بحث مهار قاچاق‌های دیگر، اینه که اساساً اصلاح طلبان به طور آمدانه در تلاشن که ابر سازه به رهبری آقای خامنه ای رو به زیر بکشن، چون که اعتقاد دارن که اگر بد به بدتر برسه و ناآرامی رخ بده در کشور، برنده نهایی اونا هستن، حالا به هر شکلی که باشه. آیا این اون تئوری شما رو تغییر نمیده؟
اولا الان اصلاح طلبا در قدرت هم عملا، در عمل الان آقای ظریف در قدرته و شما اگر روزنامه های اصلاح طلب رو دنبال بکنید میبینید که کاملا دست بالا رو دارن و 100% خواهان اینن که هم FATF وارد بشن و همین که وارد بشن مذاکرات برجام، یعنی تسلیم بهم، برای اینکه اصلاح طلبتون عرض بکنم مخالف جنگم، مخالف هر گونه حمله چه اسرائیل و چه، میگن بدون جنگ باید تسلیم امریکا بشید. الان شما خودتون دارید میگید که در سازمان ملل و شورای امنیت کاملا نماینده ایران کوتاه اومده. این طرف مقابله که کوتاه نمیاد، یعنی امریکا شرایطی رو پیش پای اینا میذاره که نمیتونن قبول بکنن. تسلیم کامل میخواد امریکا. چرا؟ چون اصلاح طلبا سیستم امریکا رو نمیشناسن و خائنانه نمیخوان بشناسن، نه اینکه به دلیل بیسوادیه، به دلیل خیانته. امریکا سیاستش سلطه و تابعیته، حتی به ژاپن رحم نمی کنه، به آلمان رحم نمی کنه، هر دو رو از پا در میاره که از پا در آورده، حالا میاد به ایران رحم بکنه. شما ببینید خامنه ای از پشت سر احمدی نژاد با ویلیام برنز رئیس کنونی CIA وارد مذاکره شد، با همین جیک سالیوان وارد مذاکره شد در 2000 چند بود، 2014 بود 15 بود چی، که تمام این چیزای برجام، علت این که این برجام از بین رفت چون نه اسرائیل میخواست و نه ایران میتونه زیر بار تمام به احساس. الان محور مقاومت از بین رفته، برای اینکه برجام یک مسئله اتمیه، برجام دو موشک های ایران هم، برجام سه محور مقاومت بود. الان محور مقاومت از بین رفته، همینطور که شما گفتید فوق العاده بهش ضربه خورده. خب بیان و با ایران وارد مذاکره بشن و تحریما رو بردارن، حاضر نیستن. یعنی میخوام بهتون عرض بکنم نقطه ضعف اصلاح طلبا عبارت از اینه که میخوان تسلیم بشن، طرف مقابل قبول نمی کنه، برای اینکه شرایطی رو که پیش پای اینا میذاره میدونن که قابل قبول برای ملت ایران نخواهد بود و در نتیجه اینه که به اصطلاح در این مسئله گیر کردن و این یکی آلترناتیو رو هم که شما مطرح کردید به این دلیله که دچار ضعفه، وگرنه کاملا حاضر تسلیم امریکا بشه، طرف مقابل قبول نمی کنه. البته حالا باید یه چیز به این اضافه کنم و اون اینه که صهیونیستا و اسرائیل به طور کلی نظرشون اینه که ایران بیش از اندازه، حالا هر کی میخواد باشه، بزرگ و قویه، باید اسرائیل بزرگ پیاده بشه و در نتیجه ایران تجزیه بشه. سیاست اسرائیل اینه و داره مخصوصا الان در صدد برقراری اسرائیل بزرگه، که به نظر من این با پیاده کردن این باید اضافه کنم اسرائیل گور خودشو میکنه در دراز مدت، ولی هدفش تجزیه ایرانه و ایران زیر بار نمیره، حالا میخواد خامنه ای باشه یا هر چقدر که آقای ظریف باشه فرق نمیکنه. خواستی که غرب داره، خواستی که در واقع اسرائیل و صهیونیستای ساکن واشنگتن دارن تجزیه ایرانه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محیط گرامی. همچنین سپاسگزاری میکنم از بینندگان گرامی که در طول برنامه همراه ما بودن. معمولا مصاحبه های ما با آقای دکتر محیط روزهای دوشنبه استش، این هفته استثنا به خاطر اینکه من سفر بودم این مصاحبه رو چهارشنبه تقدیمتون میکنیم، ولی از هفته آینده دوشنبه ها در خدمت آقای دکتر محیط خواهیم بود. تا برنامه بعدی بدرود و ایام بکام.
منم خداحافظی میکنم از شما و بینندگان عزیز.